ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. هزاران معلم در شهرهای مختلف ایران تجمع سکوت برگزار کردند. انتخابات پارلمانی در بریتانیا در حال برگزاری است. و دادستانی آلمان از بازداشت 4 شهروند این کشور به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به مسلمانان خبر داد. سلام، عصر شما در ایران بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. هزاران معلم در شهرهای مختلف ایران امروز پنجشنبه در اعتراض به میزان دستمزدهای خود تجمع سکوت برگزار کردند. این سومین تجمع سراسری معلمان در 2.5 ماه اخیر است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، معلمان معترض در بیش از 20 شهر ایران مقابل ادارات آموزش و پرورش و در تهران مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این معلمان با در دست داشتن پلاکارد‌هایی خواستار آزادی معلمان زندانی، رسیدگی به وضعیت معیشتیشان و استعفای وزیر آموزش و پرورش شدند. این تجمع در حالی برگزار می شود که آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران روز چهارشنبه در دیدار با مسئولان وزارت آموزش و پرورش خواستار نگاه ویژه مسئولان کشور به وضعیت معیشت معلمان شده بود. انتخابات پارلمانی در بریتانیا صبح امروز پنجشنبه در این کشور آغاز شد. در این انتخابات احزاب مختلف برای کسب 650 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت می‌کنند و آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که احزاب محافظه‌کار و کارگر دو رقیب اصلی این انتخابات هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حدود 48 میلیون نفر از شهروندان این کشور برای شرکت در انتخابات پارلمانی ثبت نام کردند. نتایج اولیه این انتخابات پنجشنبه شب اعلام خواهد شد. دادستانی فدرال آلمان از بازداشت 4 شهروند این کشور به اتهام تشکیل یک گروه راستگرای افراطی با هدف حمله به مسلمانان خبر داد. بر اساس بیانیه دادستانی فدرال آلمان، بازداشت شدگان گروهی را با نام جامعه سنتی تشکیل دادند که هدف از آن حمله به مساجد، منازل پناهجویان خارجی و چهره‌های شاخص جامعه مسلمانان آلمان بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از دادستانی آلمان، هنوز مشخص نیست که این افراد عملیاتی را انجام دادند یا فقط طرح آن را داشتند. شماری از شهروندان آلمان نیز طی سال گذشته راهپیمایی‌هایی برای آنچه مقابله با اسلامی شدن غرب خواندند در شهر درستن برگزار کردند. اما در ایران، حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ایران خواست در صورتی که آمریکا با ادبیات به گفته او ارعاب، تهدید و تحقیر در مذاکرات برخورد کند، میدان مذاکرات را ترک کنند. آقای سلامی روز چهارشنبه به تلویزیون ایران گفت سپاه پاسداران ایران برای خطرناک‌ترین سناریو آماده شده است. او همچنین افزود اگر آمریکا را تهدید نمی‌کنند، به این دلیل نیست که قدرتمند نیستند، بلکه به گفته او در فضای تعاملات دیپلماتیک و سیاسی باید اجازه داد سیاست مسیر خود را طی کند. برخی مقام‌های آمریکا از جمله جو بایدن، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا، گفتند که این کشور اگر لازم باشد در برابر ایران از گزینه نظامی نیز استفاده خواهد کرد، اما ترجیح آمریکا بر راه حل دیپلماتیک برای پرونده هسته‌ای ایران است. سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه با صدور بیانیه بازداشت نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، را محکوم کرد و خواستار آزادی او شد. نرگس محمدی که روز یک شنبه برای محاکمه در ارتباط با پرونده جدید در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران حاضر شده بود، صبح روز سه‌شنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. به گفته تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، مقام های قضایی گفتند که خانم محمدی در ارتباط با ادامه محکومیت پرونده قبلیش بازداشت شده است. اما توقیف کشتی باری تحت اجاره شرکت مرسک توسط ایران 9 روز پیش در شرایطی صورت گرفت که خلیج فارس به دلیل حضور ناوگان نظامی آمریکا و مسائل مربوط به وضعیت یمن در حالتی بحرانی به سر می‌برد. اکنون خبر می‌رسد شرکت مرسک پذیرفته است برای آزادی کشتی خود بدهی مورد ادعای ایران را پرداخت کند. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
سازمان بنادر و دریانوردی ایران خبر داد که با اخذ تعهد از شرکت مرسک برای اجرای آرای قطعی قضایی، کشتی مرسک تگریز صبح روز پنجشنبه 17 اردیبهشت ماه آزاد شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که این کشتی پس از انجام امور اداری آبهای سرزمینی ایران را ترک کرده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به پرونده اختلاف حقوقی شرکت پارس طلائیه و شرکت مرسک لاین اعلام کرد که کشتی مرسک تیگریز پس از رایزنی ها و مذاکرات مستمر با شرکت مرسک لاین و اخذ تعهد از این شرکت مبنی بر تمکین بر اجرای آرای قطعی و لازم الاجرای قضایی آزاد شده است. آزادی کشتی مرسک در حالی است که رسانه‌های ایران روز چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه خبر داده بودند که شعبه 31 مجتمع مدنی حکم به مزایده بار کشتی توقیفی مرسک به میزان بدهی این شرکت بین المللی به شرکت پارس طلائیه و دولت ایران داده است. کشتی باربری مرسک تیگریز تحت اجاره شرکت مرسک که با پرچم جزایر مارشال در حرکت بود، روز 8 اردیبهشت ماه توسط شناورهای گشت دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز توقیف شد. مقام‌های ایران دلیل توقیف این کشتی را بدهی شرکت صاحب آن به شرکت‌های ایرانی اعلام کرده بودند و در همین حال خبرگزاری تسنیم خبر داده بود که شرکت مرسک از بیش از یک دهه پیش در مورد محموله‌ای که هرگز تحویل داده نشده به شرکت پارس طلائیه بدهی داشته است. مرسک که بزرگترین شرکت حمل و نقل دریایی کانتینر بر در جهان است، اعلام کرده بود که پس از صدور حکم یک دادگاه در ایران در ماه فوریه، پذیرفته که به خاطر اختلاف مالی مربوط به حمل 10 کانتینر به دبی که به سال 2005 مربوط می شود، مبلغ 163,000 دلار به یک شرکت ایرانی پرداخت کند. این در حالی است که بر اساس گزارش ها دادگاه تجدید نظر در حکم خود شرکت مرسک را به پرداخت 3,600,000 دلار موظف کرده است. از سوی دیگر، یک روز پیش از آزاد شدن کشتی مرسک تیگریز، سرهنگ استیو وارن، سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که مأموریت ناوهای ایالات متحده برای همراهی کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور می‌کنند پایان یافته است. او در عین حال تأکید کرد که کشتی‌های رزمی آمریکا همچنان در آب‌های منطقه باقی مانده و به مأموریت خود در راستای امنیت کشتیرانی و دریانوردی ادامه می‌دهند.
شاهین بشیری گزارش میداد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، رابطه سکته مغزی با آلودگی محیط زیست.
توی ایران فشار خون کنترلش زیاد خوب نیست، آلودگی هوا و آب هم یه وقت میره بالا، مویرگان بسته میشه.
و فروش پوست سگ و گرگ در تهران
باعث کشته شدن اون حیوان به هر طریقی و فردی هست که این پوست رو میخره و یا فروشنده که این پوست رو میفروشه.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
اما ادامه این بخش خبری، توافقنامه راهیابی افغانستان به بندر چابهار و دستیابی هند به آسیای میانه دیروز امضا شد. وزیران خارجه ایران و هند دیروز این سند را در تهران امضا کردند. به باور مقام‌های افغان، چابهار برای افغانستان اهمیت کلیدی دارد و زمینه اشتغال و همچنان تجارت را برای افغان‌ها آسان‌تر می‌سازد. جاوید نعیمی، خبرنگار رادیو آزادی، بخش دری رادیو اروپای آزاد، گزارش می‌دهد.
هند و ایران توافقنامه بندر چابهار را امضا کردند. به این ترتیب تاجران افغان از راه هند با بحر وصل می شوند و هندوستان از طریق چابهار با آسیای میانه راه می یابد. خانجان الکوزای، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، بر رادیو آزادی گفت توافقنامه چابهار برای سه کشور مهم است، اما به گفته وی اهمیت آن برای افغانستان خیلی زیاد و خاص است.
افغانستان از موقف ترانزیتی خود خاص زیاد می کنند و برای مردم کار پیدا میشن. از هر لحاظ برای هر سی کشور مفید هستند و برای خصوصا برای افغانستان بسیار مفید هستند. در اینجا کریدور جدید به وجود میان، خط آهن به وجود میان، سرک حلقوی به وجود میان و طبعا ایرانی کارا که میشن برای مردم کار پیدا میشه و مشکلات حل میشن.
نیتن گادکاری وزیر ترانسپورت هند روز چهارشنبه در دیدار با مقام‌های ایرانی در تهران گفتگوهای طولانی در مورد بندر چابهار داشت. وی پس از مشوره‌های زیاد با عباس احمد آخوندی وزیر ترانسپورت ایران توافقنامه چابهار را امضا کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در گفتگو با وزیر ترانسپورت هند گفت با توافقنامه چابهار در جنوب شرق ایران فصل تازه روابط میان دو کشور گشوده خواهد شد. هند می خواهد تا دو لنگرگاه را برای 10 سال اجاره گیرد. در این بندر حدود 85 میلیون دلار مصرف خواهد شد. پیش از این تاجران افغان زمانی که پاکستان انتقال اموال آنها را از راه کراچی با مشکل روبرو می ساخت، این اموال و کالاها را از طریق بندر عباس ایران وارد افغانستان می ساختند. حالا خانجان الکوزی می گوید نسبت به بندر عباس راه چابهار برای افغانها خیلی سودمند است. به گفته آقای الکوزی چابهار در مقایسه با بندر عباس 800 تا 1000 کیلومتر به افغانستان نزدیکتر می شود و به این خاطر برای کشور اهمیت زیاد دارد. افغانستان اخیراً با پاکستان توافق کرد که اموال تاجران افغان از طریق بندر واگا وارد هند شود. کابل همچنان از اسلام آباد خواست تا به تاجران افغان اجازه دهد که از هند به افغانستان واردات داشته باشند، اما پاکستان این توافق نامه را عملی نکرده است. معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید با توافق نامه چابهار افغانستان از این گونه مجبوریت ها که در حال حاضر از ناحیه تجارتی با پاکستان دارد رهایی خواهد یافت.
گزارش جاوید نعیمی رو میشنیدیم. اما همونطوری که در خبرها هم شنیدید، سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعی بازداشت نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر رو محکوم کرد و خواستار آزادی او شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از حسن جعفری.
در اطلاعیه سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن محکوم کردن بازداشت نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، به جزئیاتی از بازداشت او نیز اشاره شده است. به نوشته اطلاعیه گزارشگران بدون مرز، ماموران وزارت اطلاعات پس از بارها تهدید و احضار، سرانجام روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت به آزادی موقت خانم محمدی پایان داده و وی را در ظاهر برای سپری کردن 6 سال محکومیتش روانه زندان اوین کردند. حکم 6 سال حبس برای نرگس محمدی در سال 91 و به اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغ علیه نظام صادر شده بود. به نوشته گزارشگران بدون مرز، نرگس محمدی که در مدت بازداشت به خاطر شوک عصبی به شدت بیمار شده بود، در تیر ماه 91 در بیمارستان بستری شد و سرانجام در مرداد همان سال با سپردن وثیقه 600 میلیون تومانی به مرخصی درمانی آمد. خانم محمدی چند روز پیش از بازداشت مجددش به رادیو فردا گفته بود:
بعد از ملاقات با خانم اشتون 17 اسفند سال 92 یک پرونده توی نهادهای امنیتی تشکیل شد که بعد این سیر قضاییش رو از اردیبهشت سال 93 شروع کرد. این الان منجر به این شده که با 3 تا اتهام برای من کیفرخواست صادر شده و به شعبه 15 دادگاه انقلاب فرستادن. اولین اتهام من اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی هست، دومی تبلیغ علیه نظام هست و سومی تأسیس گروهک ضد امنیتی و غیرقانونی لگام هست.
لگام مخفف لغو گام به گام اعدام، کارزاری است که به همت شماری از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی مخالف اعدام در ایران تشکیل شده است. از سوی دیگر شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از او خواست تا برای آزادی خانم محمدی از هیچ تلاشی فروگذار نکند. شیرین عبادی در گفتگو با رادیو فردا اتهام‌های جدید علیه نرگس محمدی را پرونده سازی خواند.
خانم محمدی تمام آنچه انجام داده طبق قانون ایرانه و هیچ اشکالی در هیچ یک از این امور مشاهده نمیشه. اینها پرونده سازی بوده برای اینکه فعالیت های مدنی کانون مدافعان حقوق بشر و خانم محمدی رو جلوش بگیرن.
از سوی دیگر تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، به رادیو فردا میگوید اتهام هایی که به تازگی مطرح شده همان اتهام های قدیمی است.
شباهت اتهام ها اصلا جایی برای دادگاه جدید نمیذاره. مجموعه اتهام های نرگس هم در پرونده جدید هم در پرونده قدیم اتهام های تکراریه که در حقیقت مجازات فعالان حقوق بشر اجرای قانون و عدالت.
بنابر آخرین گزارش ها روز سه‌شنبه گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و مستندساز منتقد و محمد ملکی، فعال سیاسی و نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب، در اعتراض به بازداشت نرگس محمدی در برابر زندان اوین تجمع کردند.
حسن جعفری گزارش می‌داد. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.